بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم اجل لولیک الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره. السلام علیک یا فاطمة الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. سخن ما پیرامون خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها که خطاب به زنانی از مهاجرین و انصار ایراد فرموده بودند داشت، اختصاص به این قضیه داشت و ما در طی چند جلسه خدمت شما بودیم، عرض کردیم که وقتی حضرات و این زنان از حضرت صدیقه احوال پرسی میکنند، حضرت به جای پرداختن به بیان حال خودشون به بیان دردهای اجتماعی میپردازند، مخصوصا حادثه و واقعی که بعد از پیغمبر اکرم واقع شد و حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو از حق خدایی خودش ادهی محروم کردن. حضرت در این باره داره سخن میگه. به دنبال بیانات قبلی حضرت اضافه فرمودن و من لدی نقبو من ابی الحسن. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه این معاملهی که با حضرت امیر المؤمنین شد رو به عنوان انتقام گرفتن مردمان از علی ابن ابی طالب تلقی کردند. چه باعث شد که از علی ابن ابی طالب انتقام بگیرند؟ با آن که حق بود، پیغمبر اعلام کرده بود، خدای پیغمبر بیان کرده بود، در این حال علی را رها کردند و سراغ دیگرانی که توطئه پردازی کرده بودند سراغ اونها کردند. چه باعث شد که این مردم از علی ابن ابی طالب اینگونه انتقام گیری کنند؟ خودشون سوال فرمودن، خودشونم دارن جواب میدهن. نقم من والله نکیر سیفهی و قلت مبالاتهی به حتفه و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله. حضرت به ذات اقدس الهی سوگند میخورن. نقم من هو والله، از علی انتقام نگرفتن والله و سوگند به خدا، مگر به این جهت، نکیر سیفهی، شمشیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در میدانهای نبرد و پیکار خیش و بیگانه را نمی شناخت. آنانی که در برابر حق صف کشیده بودند و در پی امها و نابود کردن حق بودند برای امیرالمومنین تفاوت نمی کرد که اینان اقربا و نزدیکان او هستند یا بیگانگان و دور بودنهای اونها هستند، کدوماش بودن براشون فرقی نمی کرد. همینقدر که در برابر حق می ایستادن برای علی ابن ابی طالب یکسان بود در میدان جنگ خیش و بیگانه که آنها را خلاصه از دم تیغ بگذراند. و قلت مبالاتهی به حتفه، حد یعنی مرگ، یعنی حضرت امیرالمؤمنین کمترین اهمیت را به مرگ و مردن نمیداد اصلا. و چرا باید به مرگ اهمیت بده در حالی که خودش عنوان میکنه که علی ابن ابی طالب نسبت به مرگ علاقش از علاقه طفل شیرخوار، طفل شیرخوار نسبت به سینه مادر زیادتره. جنگ احد که پیش آمد میکنه، عده‌ای از یاران پیغمبر که شهید میشوند و در خاک و خون میغلطند و از جمله حمزه عموی پیغمبر، حضرت امیر در نهج البلاغه بیان میفرماید رفتم سراغ پیغمبر، عرضم یا رسول الله، در این روز که احد باشه شهادت نصیب عده‌ای شد، این افتخار رو کسب کردن اما شهادت نصیب من نشد، چرا؟ فرمود یا علی ابشر فان الشهادة وراءك. علی تو رو بشارت میخوام بدم شهادت در پشت سر تو هست، یعنی تو به مرگ طبیعی از دنیا نخواهی رفت، تو را حتما در خاک و خون خواهند قلتارید. و همینطور هم شد. علاقه امیرالمؤمنین به مرگ تو این مقدار بودش. فرشتگان خدا منتظر علی ابن ابی طالبند که علی پای در درون بهش بنهد و به استقبال علی ابن ابی طالب بروند. آسبانیان در انتظار او هستند و آن دروازه‌ای که باعث می‌شود علی برود در بهشت مینوسره جای بگیرد، اون دروازه نامش مرگه، مخصوصا مرگی که همراه با شهادت باشه و قلت مبالاتهی به حتفه، یعنی کمترین اهمیتی را به مرگ علی ابن ابی طالب نمیداد. در میدان جنگ به صف دشمن میزد، در دل دشمن فرو میرفت. قدرت دست او و ضربت شمشیر او هم آنچنان بود که هر کس رو که از کمر میزد از کمر دوتا میشد، اونهایی که به شکل عمودی میزد اونها رو از وسط فرق سر دونست میکردشون. اینم شجاعت او بود. در کدوم جنگی سراغ داریم که علی ابن ابی طالب از دشمن فرار کرده باشه؟ خودشو در برابر شمشیرها و سنانها قرار میداد. که آن شبی که داشتن علی علیه السلام رو غسل میدادن، از سر تا پای علی ابن ابی طالب به بیش از حدود 900 خورده جای زخم پیدا کردن امام حسن مجتبی. این نشان دهنده علی ابن ابی طالب شجاعتش بود و اشتیاقش به سوی مرگ. این دنیا برای علی چه قیمتی داشته که فرمود از آب بینی بز برای من قیمتش کمتر هست؟ رضا علی ابن ابی طالب در میدانهای پیکار چه کار میکرد؟ قلت مبالاتهی به حتفه، اندک توجهی را به مرگ نداشت، اینجور میجنگید. و شدت وطعته، هر کس رو که میگرفت بر او بسیار 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 سخت عمل میکرد. هر کس در میدان جنگ در برابر سبز میشد، علی به شدت هرچه تمامتر با او رفتار میکرد و پای بر روی او مینهاد به این ترتیب. و نکال وقعته، ضربت شمشیر علی ابن ابی طالب برای بینندگان مایه عبرت میشد. علی ابن ابی طالب شمشیرش اینجور میزد، نمیزد، نمیبرید، بلکه درو میکرد. و تنمرهو فی ذات الله، الله اکبر. از این نحو توصیف و معرفی که حضرت صدیقه کبری نه به عنوان همسر علی ابن ابی طالب و نه به عنوان پسر عم علی ابن ابی طالب، نه، به عنوان یک فرد صالحه و فرد راستگو که ذره‌ای در کلام او اغراق وجود ندارد، درباره علی ابن ابی طالب این گونه سخن میگوید. تنمره فی ذات الله، علی عصبانی میشد، غضبناک میشد، اما غضب او همچنان غضب انسانهای معمولی نبود. انسانهای معمولی به انگیزه های بسیار بسیار عادی و پس بلکه و قید خدایی عصبانی میشوند، اما عصبانیت علی و غضب علی ابن ابی طالب فقط و فقط برای خدای متعال بود ولا غیر. در این جهت امیر المؤمنین همانند پیغمبر بود. پیغمبر اکرم هم عصبانی نمیشد به کسی مگر اینکه بحث خدا و قانون خدا و دین خدا به میان میامد. در اونجا بود که پیغمبر عصبانی میشد و به نشانه غضبش یه دونه از رگ‌هایی که در پیشانی مبارک او بود این برجسته میشد. این نشانه غضب پیغمبر اکرم بود. پیغمبر غضبناک میشد، اما غضب او برای خدای متعال بود. در غیر این مواقع پیغمبر بسیار خوشرو بود، بسیار خوشرو بود. حتی زمانی که به شخص پیغمبر جفا میکردند، عربی آمد در مسجدش مردم و بعد عبای پیغمبر رو گرفت کشید به گونه ای که این به اصطلاح قسمت عبا و اون قسمت برشتاده ی عبا روی گردن پیغمبر یه خط قرمزی رو گذاشت، معناش این که سوزش درست کرده بود و خراشیده بود اونجا رو. یعنی محمد حق برا بده، اینجور کرد و بعدم حقشو خواست. پیغمبرم با خنده با این منظره برخورد کرد و بعد هم دستور فرمود حقشو از بیت المال به او دهند. این اخلاق پیغمبر اکرم بود، انکل علا خلق عظیم، و دای اخلاق بسیار نیکوی هستی. یکی از دلایل و علل در جهت این که اسلام به سرعت در جزیره العرب نوز گرفت و ریشه دوانید اخلاق شخص پیغمبر اکرم بود. پیغمبر با همگان اینگونه مدارا می کرد، وقتی با کسی سخن می گفت یا کسی با پیغمبر سخن می گفت، پیغمبر هرگز سخن او رو قطع نمی کرد مگر اینکه خود او بخواهد سخنش را قطع بکند. در اون هنگام پیغمبر می ایستاد تحمل می کرد. در محلی که پیغمبر تشریف می داشتن مجلس بالا و پای نداشت، چون گرد می نشستن. هر کس هم که می آمد در هر محلی که جا بود می نشست، همواره خندان همواره متبسم پیغمبر اکرم بودن. ولی اگر بحث خدا، بحث قانون خدا، بحث دین خدا پیش آمد می کرد، پیغمبر عصبانی می شد و نشانه عصبانیت پیغمبر هم رگی بود که در پیشانی پیغمبر وجود داشت که این رگ به هنگام عصبانیت برجسته می شد. پیغمبر کاملا مشخص بود الان عصبانی هستند. دقیقا همین خصوصیت و همین خاصیت رو، همین صفت رو حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از پیغمبر اکرم برده بودند، از او فرا گرفته بودند. لذا تنمره فی ذات الله، علی ابن ابی طالب عصبانی نمی شد. اگر عصبانی می شد فقط و فقط به خاطر خدای متعال بود. عصبانیت او هم همانند پیغمبر اکرم در جهت دین بود. از اینجا نکته حاصل میشه به بیان صدیقه کبری فاطمه زهرا که این دو بزرگوار پیغمبر و امیرالمؤمنین نسبت به دین خدا تا چه حد تعصب داشتند. مسائل شخصی هرگز اونها رو عصبانی نمیکرد به هیچ وجه من الوجود. بی ادبی های مردم، ناجوان مردی های مردم نسبت به خودشون در اونها عکس العمل ایجاد نمی کرد. اما اونجا که پای دین خدا به میان می آمد و اونجا که پای دین خدا مطرح می شد، آنگاه هم پیغمبر عصبانی می شد و هم مولای ما امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. عصبانیت به خاطر خدا، این نشان دهنده عظمت و اهمیت و قیمت دین خدا هست. ای کسانی که مدعی هستید که ما مسلمان شیعه هستیم، این صفت را از علی ابن ابی طالب فرا بگیرید. اگر تعرضی، اگر اهانتی نسبت به دین خدا به عمل آمد، هرگز سکوت نکنید. هرگز از سوی هر کسی که میخواد باشه باشه، دین خدا قیمتش بیش از این سخن هاست. قرار شد جای دین خدا مورد حمله قرار بگیره، مورد تمسخر قرار بگیره، مورد خلاصه خنداندن قرار بگیره برای مردمان، اونجا تأمل نباید کرد، اونجا سکوت نباید کرد. اون دین خدا همون دینی است که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به خاطرش عصبانی میشد. دین خدا همون چیزی هست که پیغمبر اکرم به خاطرش عصبانی میشد. این عصبانیت به این جهت بود، به این اعتبار بود. خودشون در حال عادی بسیار خوشخور بودن. در روایات فراوان آمده حضرت امیر و حضرت رسول اکرم پیش هم می نشستن و با هم شوخی می کردن. محفل پیغمبر محفل انس بود، محفل سرور، محفل خوشحالی بود. مگر عرض کردم یه جای اتفاقی می افتاد که بحث دین خدا مطرح بشود و دین خدا در معرض مضحکه قرار بگیره یا مورد اهانت قرار بگیرد. در این موارد بود که هم پیغمبرش و هم امیرالمؤمنین عصبانی می شدن. و تنمره فی ذات الله. انشاءالله بقیه صحبت به جلسه آینده موکول می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.